سیمبندی های اهل بیت ما دارن در کلماتشون که اگر انسان به اون تقسیم بندی ها دقت کنه خیلی از مطالب و نکاتی که بهش آگاه نیست و یاد میگیره. یعنی ما در احادیث اهل بیت یه مدل حدیث داریم که هیچ تقسیم بندی توش نیست، یک مدل حدیثی هم داریم که اهل بیت درش تقسیم بندی کردن. توی این تقسیم بندی ها حرف های خیلی عجیبی هست. من حالا یکی دو تا نمونه بگم، بعد یکی از فرمایشات وجود مبارک امام رضا علیه السلام برای شما بیان کنم. یکی از اون تقسیم بندی ها از لسان وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام، یه موقعی که کربلا و نجف مثل الان نظم و نظام خوبی پیدا نکرده بود، شما از باب قبله حرم امیرالمومنین علیه السلام که وارد می شدی، ورودی ایوان طلا یک حالت اتاقک مانندی بود که الان هم هست که از زیر اون رد میشی، از زیر سقفش رد میشی. اونجا کفشداری بود، اونجا بالای اون کفشداری حدیث نوشته بود از همین تقسیم بندی ها، انما الناس ثلاثه. امیرالمومنین فرمود مردم سه دستن. ببینیم ما جزء کدومیم، حدیث من این نیست، فقط میخوام حواستون رو به تقسیم بندی های اهل بیت جمع کنم، چون ما خودمون اینجوری هستیم، تقسیم بندی داریم، میگیم مردم مذهبی هن و غیر مذهبی، مذهبیمون مذهبی معمولیه، مذهبی یه مقدار محکمتره، مذهبی خیلی ویژه است، یه کسی هم که خیلی دیگه مذهبیه خود ماها بهش میگیم چی؟ آره اون کلمه خیلی بد رو به کار میبریم، میگیم خشک مقدسه. چرا؟ چون مثل ما زندگی نمیکن. درسته؟ غیر مذهبی هم میگیم غیر مذهبی که حالا کاری به دین نداره. یه غیر مذهبی داریم که اتفاقا با دین یه مقدار نقد داره، یه غیر مذهبی هم داریم که اصلا با دین مشکل داره، یه عده آدم هم داریم اصلا ضد دین، ضد خدا، ضد پیغمبر، مثل این آتئیستا. خب این تقسیم بندی ها تو کلمات اهل بیت ببینید چقدر جالبه. حضرت فرمود مردم سه دستن، یک عالمون ربانی، کسی مقام علم رسیده، آدم خودساخته‌ای شده، آدم به درد بخوری شده، تکلیفشو با خودش روشن کرده. دو متعلمون علی سبیل النجات، کسی که واسه هدایت خودش داره تلاش میکنه، مثل همه من و شما، کسی که برای هدایت خودش داره تلاش میکنه. و سه همه جون رعا، این درختای بزرگ رو اگه دیده باشی یه تنه خیلی محکم داره، یه شاخ و برگ‌های محکم داره، یه شاخ و برگ‌های هرزم داره. می‌بینی همه درخت رفته بالا محکم، از بعضی این شاخ‌هاش یه چیزی هم آویزونه، باد وقتی میاد این شاخ‌های محکم رو تکون نمیده، این شاخ‌های ول آویزون رو باد یه بار می‌بره این ور، یه بار می‌بره اون ور. امیرالمومنین علیه السلام می‌فهمه مردم سه دستن، یه دست عالم ربانی شدن، یه دسته دارن تلاش میکنن آدم خوبی بشن و نجات بدن خودشون، یه دسته حزب بادن، همه جه رعا حزب باد. امروز نگاه میکنه ببینه رفیقاش کجا هن، اینم همون. امروز نگاه میکنه ببینه فلان رفیقش که قبولش داره چه استوری میذاره، اینم میذاره. امروز نگاه میکنه ببینه این مخاطب خاص، هشتگ مخاطب خاص و واسه کی میزنه، اینم میزنه، همه جه رعاست. فردا همین آدمی که استوری گذاشته علیش باش رفیق میشه، عکس دو نفره میذاره، ما همین الان یهویی حزب باده دیگه. امروز برنامه میریزه که من هر روز باید روزه امام حسین شرکت کنم و روزه گوش کنم، فردا برنامه میریزه هر روز یه آهنگ رپ گوش کنه، حزب باده دیگه. بعدم میگه مگه اشکالی داره؟ مگه حالا امام حسین به این کارهای ما اذیت میشه؟ امام حسین دیگه یه موقعی سرش اینقدر تو خیابون میندازه پایین که نزدیک بره تو شکم مردم که هیچکیو نبینه، یه موقع هم اینقدر دیگه میبینه که نمیتونه چشمه رو کنترل کنه، این حزب باد. اینقدر میبینه که دیگه میشه حزب باد. این یه دستبندیه، من هیچی دربارش هنوز نگفتم، ولی همین یه تیکه ای که گفتم دیگه چقدر حرف توشه. خب این یه دستبندی. یه دستبندی دیگه من برای شما عرض کنم. فرمود امام صادق علیه السلام شیعیان ما سه دستن، یه دسته ما رو با قلبشون دوست دارن، با زبانشون هم از ما دفاع میکنن. خیلی عجیب، حدیث عجیبیه. یه دسته از شیعیان ما هستن قلبن ما رو دوست دارن، با زبانشون از ما دفاع میکنن، با دستشون، با پولشون، با اعتبارشون، با آبروشون، با جسمشون، هر جوری شده به ما کمک میکنن. بعد فرمود یه دسته هم هستن با قلبشون ما رو دوست دارن اما فقط زبانی از ما دفاع میکنن. دیگه اگر بهش بگن آقا الان اینجا مثلا مثال میزنم، حالا چون تو هیئتی من این حرفو میزنم، آقا اینجا هیئت بیا میخوایم سیاه‌پوش کنیم، میگه حالا من کار دارم، من حال ندارم، من میام اینجا حسین حسینم میگم تا صبح. اما اگه بنا باشه باند بکاری و مشکی بزنی و جارو کنی و توالتو بشوری و چایی بدی، این حرفا من نیستم. خیلی ها اینجوری هم. با قلبشون اهل بیتو دوست دارن، با زبانشون هم دفاع میکنن، اما بهشون بگن آقا بیا این بار رو بردار، میگه آقا من بر نمیدارم، من بر نمیدارم. فهمود یه دسته هم هستم فهم ها رو دوست دارم، بهشون بگی آقا یه حرفی بزن، میگه ول کن حوصله داری، حتی جلو روشون میبینی از خلاصه یه اتفاقاتی هم میفته حاضر نیستن حرف، حتی حرف حاضر نیستن بزن، همین حرف رایگان مفتو. خب آیا به نظر شما اینا همه یک رتبه دارن؟ یه جورن؟ خدا به اینا یه جور نگاه میکنه؟ اهل بیت یه جور نگاه میکنه؟ نه طبیعیه. فهمود اون کسی که با قلبش ما رو دوست داره، با زبانش هم از ما دفاع میکنه، خودش هم خرج ما میکنه، اون هر جا ما باشیم با ماست. هر جا ما اهل بیت باشیم، هر جا ما باشیم اون با ماست. مثل کی؟ مثل سعید ابن عبدالله حنفی. یه عده‌ای هم هستن فقط با قلبشون ما رو دوست دارن، با زبانش هم دفاع میکنه، اما بهش میگن آقا بیا کار کن، میگه من کار کن نیستم. فرمود اینها هم تو بهش جاشون خیلی خوبه، ولی اینجور نیست پیش ما باشن. خب اینجا خودتو خرج کنی تا اون ور پیش من باشی دیگه، تو اینجا کامل مال من امام حسین نبودی، پس خیال نکن اونجا هم کامل من مال تو هم. رابطه کاملا دو طرف است دیگه، کاملا دو طرف است. طرف آمد محضر علی ابن مسرزا علیه السلام، کنیش عبدالرزا بود، مشهور بود به عبدالرزا، اسمش عبدالله ابن عبان بود، شغلش روغن فروش بود، مثل بعضی از ما بیکار نبود. بهش میگن شغل چیه؟ یه بیت شعرم یاد بگیره، بگه گفتن کارتان همه گفتیم نوکریم، چون بار عشق را به سن شانه میبریم. نه کار میکرد، چون میدونه که اهل بیت از آدم بیکار خوششون نمیاد که بخواد دیگران خرجشو بدن، کار مشخص. به حضرت عرض کرد شما برای من دعا میکنید، ببخشید، به حضرت عرض کرد شما برای من و زن و بچه هم دعا میکنید؟ حضرت فرمود بله، من هر روز دعا میکنم، من هر روز دعا میکنم. خب شما حساب کن امام رضا هر روز برای ما دعا میکنه، خب ما برای امام رضا هر روز چیکار میکنیم؟ ما هم یه تکلیفی داریم دیگه، هر روز یه دونه سلام به آقا میدیم، یه کار خوب به عشق آقا میکنیم. حسن ابن جهم اومد پیش امام رضا علیه السلام، به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله شما منو دوست دارید؟ این دیگه خیلی عجیب تره. حضرت فرمود بله که دوستت داریم. گفت آقا چقدر منو دوست دارید؟ شمای امام رضایی که میفرمایید من شما رو دوست دارم، میشه به من بفهمید چقدر منو دوست داری؟ فرمود شما به دلت مراجعه کن ببین تو چقدر من امام رضا رو دوست داری، من همونقدر دوستت دارم. تو چقدر؟ رابطه دو طرف هست دیگه، هر چقدر اینجا وقت بذاری اونورم هست. من اینجا با قلبم حضرت رو دوست دارم، با زبانم هم از حضرت دفاع میکنم، خودم هم خرجش میکنم. خب امام اونور یه مدل دیگه با من رفتار میکنه، اما نه، من اینجا با قلبم حضرت رو دوست دارم، زبانم پای کار هستم، اما خودم رو خرج نمی کنم. خب طبیعیه باید یه فاصله ای باشه دیگه، طبیعیه. فهمود اما اون کس که فقط قلبن ما رو دوست داره، اون دیگه تکلیفش روشنه دیگه، اون فقط تو بهشته ما رو میبینه، معلوم نیست. هر وقت خدا بهش اجازه داد ما رو میبینه، هر وقت خدا اجازه داد میبینه. اما اون کسی که خودش رو وقف کنه حسابش فرق میکنه. سعید ابن عبدالله حنفی کنار امام رضا این حرفا گفتن داره و شنیدن داره. اینا رو بگیم که شما جوانهای امام رضایی حواستون رو بیشتر جمع کنید، قدر خودتو بیشتر بدونید. این همیشه من این جمله رو عرض کردم، این جایی که ما الان توش نشستیم، این هوایی که داریم درش نفس میکشیم، این خیابونهایی که ما داریم توش راه میریم، همه اینا حسرت میلیونها نفر از سرتاسر عالم که دلشون میخواد الان حرم امام رضا باشن یا تو مشهد بتونن راه برن. وقت امام رضا اینقدر خاطر شما رو خواسته، دعوتت کرده، جا تو ردیف کرده، پولش رو ردیف کرده، جلست هم ردیف کرده، روزرم برات مرتب کرده، تو حرم هم که بغلت میکنه، دیگه چی میخواد؟ یه باید چی کار بکن؟ سزد که بر سر خورشید سایه اندازیم، کنون که سایه شمس و شموس بر سر ماست. دیگه چی کار باید بکنه آقا برا ما؟ ببینید، یعنی الان شما اینجا نشستی، میلیون ها نفر تو گوشه کنار این عالم میفهمن الان و این روزها ایام زیارتی آقا امام رضا علیه السلام، میگن ای کاش ما میتونستیم مشهد بریم. یه عده‌شون پول ندارن، یه عده‌شون محل اقامت گیرشون نمیاد، یه عده‌شون اصلا خارج از کشورن، یه عده‌شون دور از جون شما، سلامتی جسمی ندارن، هر کی یه گرفتاری داره دیگه. ولی من یقین دارم یه عده از شما با گرفتاری اومدی تو این اوضاع اقتصادی، تو این وضعیت خراب اوضاع اقتصادی مردم، خب یه عده از شما با سختی اومدید، من اینو میدونم. ولی بالاخره امام رضا آوردتون، بالاخره آوردت کنار خودش. همین بچه های هیئت عبدالله پارسال نتونستن بیان، پیرارسال نتونستن بیان، بالاخره امام رضا آوردتون، بالاخره آقا آوردتون. ما باید چیکار کنیم؟ خیلی مهمه دیگه. هر چقدر اینجا بچه ها خوب رفتار کردیم، اون طرف هم حضرت هزاران هزار برابر میاد جلو. سعید ابن عبدالله حنفی موقع ظهر که شد، امام حسین تو کربلا مهلت خواست نماز بخونه، فرمود یکی بره به اینا بگه جنگ رو متوقف کنی، من نماز بخونم. رفتن صحبت کردن، گفتن ما مهلت نمیدیم، مگه حسین نمازم میخونه؟ حسین نماز خوندن تو رو به جهنم میبره، نعوذ بالله. جگر امام آتیش زدن. اصحاب اومدن گفتن آقا ما وای میسیم جلوی شما، شما نماز تو بخون، اگه میخواد تیر هم از میدان بیاد به ما بخون، اگه میخوان شمشیر بزنن به ما بخون، نیزه بزنن به ما بخون. زهیر ایستاد، سعید ابن عبدالله حنفی هم ایستاد، امام حسین شروع کرد نماز خوندن. این نانجیب ها دیدن امام حسین داره نماز میخونه، این یارانش هم جلوش وایستادن، شروع کردن به تیراندازی. 13 تیر به بدن سعید ابن عبدالله زدن، 13 تیر. با هر زحمتی بود خودش نگه داشت، با هر زحمتی بود، با نیزه بوده، با شمشیر بوده، شبیه عصاکون، خودش نگه داشت. وقتی آقا فرمود السلام علیکم و رحمت الله و برکات، افتاد رو زمین، دیگه افتاد رو زمین. وقتی افتاد رو زمین داشت جون میداد، اون لحظات آخر با قلبش دوست داشته، با زبانش پای امام حسین علیه السلام ایستاده، بدنش هم خرج کرده، چشمش افتاد به چشم امام حسین علیه السلام. تاریخ میگه نگاهی به حضرت کرد. خب این آدم حرف زدنش هم فرق میکنه. به امام عرض کرد اوفی تو، آیا من آدم به درد بخوری بودم؟ با وفا بودم برات؟ حضرت من بله که بودی. بعد همونجا مزدشو داد. اگر من و تو خودمونو خرج کنیم، اگر من و شما خودمونو وقف کنیم، امام حسین نسیه کاری نمی کنه، امام رضا علیه السلام نسیه کاری نمی کنه، همون موقع با حساب میکنه. بلکه به قول بزرگان و اهل معنا، امام حسین از قبل با حساب کرده، الان تازه به زبون میاره. گو آقا با وفا بودم؟ فهمید بله بودی. حالا یه چیزم بهت بگم سعید ابن عبدالله، بعد چشمتو ببند و برو، از حالا به بعد تو بهشت هر جا من امام حسین باشم تو هم هستی. ته آرزوی من شما چیه تو ارتباطمون با امام رضا علیه السلام غیر از اینه؟ ته آرزومون غیر از اینی که با حضرت باشیم؟ طرف خودشو خرج کرد. حالا این خودشو خرج کردن به معنای نیست الان من و شما بریم جان بدیم. اصلا شاید تا آخر عمرمون تکلیف جان دادن و جانبازی مال من و شما نباشه، ولی حداقل مقدماتش تو وجود ما فراهم بشه. یه وقت مشمول این حرف مردم نشیم بگن آقا اینا فقط حرف میزنن، هیچ عملی تو وجودشون نیست. که اگر اینجوری باشه خیلی بده. الان رفقای عزیز، دوستان امام حسینی من، یه جمله‌ای به شما عرض کنم. این جمله خیلی جمله تلخی، ولی چیکار کنیم؟ نگیم به هم دیگه، با هم دیگه دربارش تصمیم نگیریم، هم فکری نکنیم ببینیم باید چیکار بکنیم. الان یکی از اتهاماتی که به من طلبه میزنن، به شما هیئتی میزنن، اینه، میگن شما فقط اهل حرفید، اهل عمل نیستید. درست میگن یا غلط میگن؟ درست میگن یا غلط میگن؟ میگن شما فقط به قول خلاصه اهالی تهران میگن شما شکل کارین، مثل تبلید میزنن بهتون صدا میدید ولی توش خبری نیست. درست میگن یا غلط میگن؟ اگه بگی درست میگن که وا ویلا، وا ویلا. شما نگاه کنید الان شما حکم یاران امام رضا رو دارید. کسی که وطن خودشو ول میکنه میاد مشهد، تو مشهدم هر جور شده خودشو به یه جلسه میرسونه، این حکم چیو داره؟ حکم یار داره دیگه. خب الان یه سوال میپرسم، برید تاریخ رو بخونید، در تاریخ ببینید درباره اصحاب امام حسین علیه السلام یه جمله بد نوشتن یا ننوشتن. ببین تاریخ دست دشمن بوده یه بخش زیادیش. اصحاب امام حسین وقتی رفتن میدان برای شهاد، برای یاری امام حسین علیه السلام و وقتی آمدن کربلا، یقین داشتن کشته میشن. خب گوش کنین حرف منو، یقین داشتن کشته میشن. اینها وقتی آمدن کربلا یقین داشتن زن و بچهشون آواره میشن یا اسیر میشن، چون میدونستن دیگه اینا علیه حکومت مرکزی دارن رفتار میکنن، حکومت مرکزی اینا رو بکشه میاد سراغ خانواده های اینا. چیز طبیعیه دیگه، چیز عجیبی نبوده که. یقین داشتن اگه خونه ای ازشون بمونه حکومت مرکزی، حکومت یزید ملعون خرابش میکنه. براشون یقینی بود که بدنام میشن از نظر حکومت اون روزگار. با همه این حرفا پای امام حسین وایستادن. تاریخ هم قلمش دست مزدورای یزید بوده. خوب گوش کن، تاریخ هم قلمش و نویسندگیش دست مزدورای یزید بوده. حالا یه سوال، تا حالا یه جمله از هور، از زهیر بد شنیدی؟ این دوتا رو اسم بردم چون هور توبه کرده اومده. قبل توبهش یه جمله بد ازش شنیدی؟ چی بدی شنیدی؟ که بگن آقا این آدم بدی بود. شما از زهیر یه جمله بد شنیدی که بگن آقا این آقای زهیر عثمانی بود، طرفدار عثمان بود، خونخواه عثمان بود، با تیم معاویه کارو بست، یه جمله شنیدی بگن این آدم فلانی بود؟ خب الان من و شما تو این دوره غیبت امام عصر و اونا فدا پا میشیم، وقت میذاریم، عمرمون رو صرف میکنیم، جوونیمون رو میگذاریم، رفقا به هر زحمت و قیمتی هست جلسه دارن برگزار میکنن، میان هزینه ها برامون میشه، خودمون هزینه کردیم اومدیم مشهد. یه سوال، اگر یه نفر من و شما رو بذاره تو ترازوی نقد، یه نفر من و شما رو بگذاره تو ترازوی نقد، آیا به ما میگه انسانهایی که به حرفشون عمل میکنن یا میگه انسانهایی که طبل تو خالیه؟ تو فضای عمومی میگم، فردی نمیخوام حرف بزنم، فضای کلی رو دارم میگم. یه وقت نگی به شما دارم میگم، چی میگن به ما؟ یه سوال دیگه رفقای عزیزم، بچه های امام رضا، بچه های حضرت زهرا، آیا خود من و شمای هیئتی و مذهبی خودمون خودمون رو نقد میکنیم؟ خودمون خودمون رو قبول داریم؟ قبول داریم؟ این خیلی حرفیه. حرف یه وقتی میشد سال 60 بوده، حالا بخش زیادی از این جلسه اصلا دهه 60 و 70 شاید خیلی تصویر روشنی ازش ندارم، بزرگترهای من همه میدونم. چند سال اون بوده؟ بالاخره دهه 50، دهه 60 تلویزیون روشن میکردی تا ده شب این تلویزیون ها تق 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 پارس و توشیبا، انقدر شبکه 1 بود تا 10 و 11 شب، یه شبکه 2 هم به زور بود. دست شما. بعد وقتی شبکه 3 تو ایران را افتاد انگار که اورانیوم غنی کرده بود ایران. اون موقع خبر من و تو به هیچ جا نمیرسید، کسی نمیفهمید من و تو چی کار میکنیم، کسی نمیفهمید. نصف خونه تو این شهرها تلفن نداشت، طرف راه میافتاد میرفت مثلا فرض کن من میرفتم قم درس طلبگی بخونم، یا داداش من قبل از من سال 68 ایشون رفت طلبه شد، من 74 رفتم این 68 رفت، داداش من سال 68 رفت طلبه شد. اون موقع نامنگاری کار خیلی مرسوم بود، نامنگاری مرسوم بود، کسی حال کسی خبر نداشت. اما الان که شما اگر یه اتفاق از من شما ببینن همون موقع لایو اینستاگرامشون رو روشن کنن، کلی آدم میتونه ببینه، یه فیلم پخش کنن، ضبط کنن، پخش کنن، همه میبینن، الان دیگه من شما میتونیم مثل دهه 70 رفتار کنیم؟ میشه؟ بعد من شما به امام رضا منسوبیم. حضرت صادق علیه السلام یه یاری داره به نام شقرانی، فرمود شقرانی هر کس کار خوب انجام بده خوبه، و من که احسن لمکان که من، اما اگه تو انجام دادی کار خوبو از تو بهتر میخرن. چرا؟ فرمود چون تو به ما نسبت داری، مردم تو رو به اسم ما میشناسن. هر کس کار بد انجام بده بده، اما اگر توی دوست ما اهل بیت، توی امام حسینی، توی هیئتی، توی مذهبی، توی طلبه، توی مداح، توی قاری قرآن، توی مسجدی، اگر تو انجام دادی از تو بدتره. چرا؟ لمکان کمنا، چون مردم تو رو به اسم ما میشناسن. شما همین سال 1401 رو نگاه کنید، برید از اول اتفاقات و جنجال هایی که شده تو فضای مجازی، حالا فضای عقلی ولش کن، تا حالا نگاه کنید ببین چند درصدش ما مذهبی ها نقش داشتیم. فارغ از این که این کشور آرامش میخواد تا کارا پیش بره، فارغ از این که اگر این کشور آروم نباشه کار پیش نمیره، اصلا من وارد این بحث نمیخوام بشم، حرف من یه چیز دیگه است. یعنی ما واقعا بهمون سخت نمیگذره که مردم داره ما رو قضاوت میکنن، رفتارهای ما رو میبینن، بهمون سخت نمیگذره، آخ نمیگیم؟ خیلی مهم ها، سخت بهمون نمیگذره. لذا اگر شما از الان که تقریبا عرض کنم که حدود چند روز تا قدیر مونده، 27 روز، حدود 40 روز هم تا محرم مونده، اگر الان تکلیفمونو با امیرالمومنین علیه السلام، با امام حسین علیه السلام و با ولی نعمت هممون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام روشن نکنیم، میخوام چیکار کنم؟ حالا محرم هم برسه، میخوام چیکار کنم؟ اون کسی که قدیمی ها اینو میگفتن، میگفتن اون کسی که زیارت مخصوص میاد مشهد میخواد رزق قدیر و محرمشو بگیره. رزق قدیر و محرم چیه؟ صرفا سینه زدنه؟ سینه رو همه بلدم بزنه، من رو میزنم. اونی که تو روزه امام حسین انسان رو بالا میبره اشک بر سید الشهدا است. من اگر یک دهه محرم برم گذشت اشک از چشمم بر نیاد، میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی خسارت بزرگ. چون فرمود اگر کسی روزه امام حسین علیه السلام براش بخونن، این یکی دوتا حدیث رو بگم و روزه بخونه، فرمود اگر کسی روزه امام حسین براش خوندن اشک تو چشمش جمع شد، نه که بریزه رو صورتت ها، فقط تو چشمش جمع شد. خدا فوراً دستور میده به ملائکه، میگه خونش رو تو بهشت براش آماده کنید، این مال خودم. همین امام رضا علیه السلامی که الان محضرش هستیم و اومدیم عرض ارادت و بندگی به محضرش بکنیم، فرمود اگر کسی بر مصیبت ما اهل بیت گریه کرد، حتی تسیر دموعه علی خدی، این اشکش از این گوشه چشمش آرام آرام اومد رو گونش ریخت. به محض اینکه این اشک از چشم در اومد رو صورتش ریخت، خداوند متعال همه گناهانش رو میآمرزه. صغیرن کان او کبیرا، کثیرن کان او قلیلا. الله اکبر. گناه بزرگ باشه یا کوچیک، خدا میبخشه به احترام اون عشق. زیاد باشه یا کم، خدا میبخشه. نمیخوای عشقت تو محرم زیاد بشه، نمیخوای برای آقات گریه کنی، نمیخوای مشمول این حدیث امام حسین علیه السلام باشی که فرمود انا قتیل العبره، من کشته اشکم، هیچ مؤمنی اسم من رو پیشش نمیارن الا اینکه بر من گریه میکنه، دیگه روزه نمیخواد. یعنی به محض اینکه پیشت گفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، فوری میریزی به هم. الان وقتشه. صاحب کار امام رضا علیه السلام، ما آقا رو ول کنیم؟ صاحب کار ما همون آقایی است که فرمود یبن شبیب، گریه فقط بر غم حسین. یبن شبیب، روزه فقط بهر کربلا. صاحب کار ما کار دستشه. اگر من و شما بعد از این 3-4 روز از مشهد امام رضا علیه السلام دست خالی رفتیم، یعنی بزرگترین بازنده عالم وجود ماییم. مگر میشه؟ من همیشه هر وقت وارد مشهد میشم، میرم حرم مشرف بشم، اولین نگاه هم که به حرم مطهر میفته میگم آقا جان به خدا تو خیلی بزرگی، تو خیلی مردی. میدونی چرا؟ میگم آخه تو وجود من گناهکار خرابکار چی دیدی که باز دعوتم کرد؟ هیچ کس ندونه من مهدی شریف کیم، تو که بهتر میدونی من صبح تا شب دارم چی کار میکنم آخه. اما باز با همه این حرف ها منو میکشونی تو حرمت، یه نگاهی به پنجره فولاد میکنم و به گنبدت نگاه میکنم و میگم دیدم همه جا بر در و دیوار حریمن. امام رضا جان، کیا فکر میکنن این شعر مال اوناست؟ همینجوری هی زیر لب بگه و زمزمه کنه و گریه کنه. آقا جان دیدم همه جا بر در و دیوار حریمم، جایی ننوشته از گناهکار نیومده. واقعا رؤوف امام رضا، رأفت حسی که یکی از علما میگه اینجا حس میکنی، یعنی حس میکنی قشنگ بغلت کرده، میگه خوش آمدی. حالا بریم اونجوری که آقا میخواد گریه کنیم. یبن شبیب، میخوایم تمرین کنیم برای محرم گریه کنیم و عشق بریزیم دیگه. مقدمه نمیخواد، مقدمه میخواد. گفت روزه نمیخواهد تنی که سر نداد. مقدمه میخواد. یبن شبیب، ان کنت باکیان لشی فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. برای هر چیزی میخوای گریه کنی. الان اومدی اینجا میخوای برای من امام رضا گریه کنی؟ تا حرفو شروع کردی فوری برو کربلا کنار جدم ابا عبدالله الحسین. چرا؟ خودش گفته فانه ذبح. چون جد منو ذبحش کردن. دیگه کیو ذبح کردن؟ من یه گیری به کارمه، نیت کردم که امشب این گریز روزه رو بزنم. یکی از اون کسانی که ذبحش کردن علی اصغر بود، 6 ماهه سیدالشهدا. علی اصغری که فقط لبهاش تکان میخورد، امام حسین ورد گرفتش مقابل لشکر، فرمود اگه به من رحم نمی کنید به این بچم رحم کن. تو رو خدا ببین امامی که همه بهش محتاجن، واسه این که من و تو یاد بگیریم گیر به کارمون افتاد باید چی کار بکنیم. میاد بچهشو میگیره مقابل لشکر، میگه علم ترحمون، جان عالم به قربان در باب خوبه. آقا جان، آقا جان، به خدا دلمون برای محرم تنگ شده، خدا میداند دلمون برای کربلا تنگ شده، خدا میداند دلمون برای اربعین تنگ شده. نکنه کار به جایی برسه باز دوباره اربعین ما دوچار اما و اگر بشه ها. خیلی از اینایی که الان اینجا نشستن تو کل ایران هستن، اینا پول ندارن آقا جان، اینا میخوان هر جور شده امسال دیگه بیان کربلا، نیان کربلا زندگی هاشون نابود میشه. تو رو به جان مادرت فاطمه زهرا، تو رو به جان دختر 3 سالت رقیه، تو رو به جان علی اصغرت. این بچه 6 ماهه رو گرفت مقابل لشکر، فرمود اگه به من رحم نمی کنید به این بچه‌م رحم کنید. بعد یه جمله ای فرمود، اما ترونه کیف یتلذعتش. ببینید علی اصغرم دیگه دست و پاشو نمیتونه تکون بده، فقط لبهاشو میتونه تکون بده. این معنای تلذیه. باز دید اینا آب نمیدن، چه کرد سید الشهدا علیه السلام؟ فرمود منت سر پسر پیغمبر بذاری. الهی براش بمیرم. یه وقت دید بچهش داره بال بال میزنه، سرش آورد پایین، دید فزو به حد طفل من الازن الازن.